امروز وقایع 26 مرداد اگه موافق هستید.
بله خواهش میکنم، ما شنونده شماییم.
ببینید، بهترین سند در مورد تاریخ پهلوی مصاحبه‌های با فردوس بود که بنده داشتم. فردوس رئیس بازی شاهنشاهی بود. 50 جلسه مصاحبه ما با ایشون داشتیم که در دو جلد کتاب در اومده، بسیار مستند و در واقع متقن هست.
بله.
فردوس تعریف میکنه که در چنین روزی، یعنی 26 مرداد، در جلسه دو جدیه دو روز قبلش، من و شاه و علم در جلسه نشسته بودیم. مصدق نخست وزیر بود، شاه بنا بود که مصدق رو عزل کنه. نامه می نویسه میده به سرهنگ نصیری رئیس شهرمانی که برو اینو بده به مصدق در خانه خودش، بگو تو از نخست وزیر عزل هستی. نصیری هم این رو برمی داره میاره در خانه مصدق، در همین چهارراه پاسدار جمهوری فعلی که خانه مصدق اونجاست، میره اونجا به مصدق. در کنار مصدق فرهنگ ریاحی رئیس شهربانی دولت مصدق هم اونجا وجود داشته. نامه‌ای که مصدق میخونه ناراحت میشه، همونجا به سرهنگ ریاحی میگه که این فرد دستگیرش کن. تیمسر نصیری، سرهنگ نصیری رئیس شهربانی شاه رو اونجا دستگیر میکنن.
بله.
موقعی که دستگیر میکنن عملا طرح کودتای 26 مرداد شکست میخوره، تمام عوامل نصیری دستگیر میشن. شاه به اتفاق همسرش ثریا رفته بود به سفر تابستانی در نوشهر شمال تهران، شمال ایران.
بله.
اونجا به شاه اطلاع میدن که آقا کودتا شکست خورده. شاه برای اینکه فرار کنه با اتفاق همسرش رهسپار روم میشه، ایتالیا.
بله.
مصدق توسط دکتر فاطمی وزیر خارجه میگه به سفیر ایران در ایتالیا بگه شما حق استقبال از شاه رو ندارید. در ضمن به همه سفرهای ایران در اروپا هم بسپره که شاه هر جمعه شما حق استقبال ندارید، شاه یه فرد عادیه. شاه از اینجا سوار میشه به اتفاق همسرش در یک هواپیمای دو موتوری، در مقصدش به ایتالیا در عراق به زمین میشینه در فرودگاه بغداد. اتفاقا اون روز پادشاه بغداد منتظر پادشاه عربستان بوده، مراسم سان گسترده دیده بودن، تشریفات، فرش قرمز و و و. پادشاه عراق میبینه که یه هواپیما دو موتوره اومد کنار فرودگاه امتحان نشه، خیلی تعجب میکنه که این چیه، کیه. میگه برید ببینید چیه. میرن سوار جیب میشن، میرن میگن شاه با ثریا همسرش تو این هواپیما. خیلی تعجب میکنن، بالانش میکنن، میان در پاویون فرودگاه استقبال ازش میکنه، پذیرایی میکنه. میگه داستان چیه؟ شاه این جمله رو میگه، میگه این است ها روز روز ما. این جمله خیلی معروف است در تاریخ و تربوس اینو نقل میکنه. بعد داستان رو تعریف میکنه که من عزل شدم و کودتا شکست خورده. اونجا کارشون انجام بدن. بعد شاه به طور همسرش سوار میشن، میرن در ایتالیا فرودگاه روم که میشینن، میبینن هیچ کس نیومده استقبال. شاه به طور همسرش فردی دو نفر آدم عادی. خب هیچ کس نبوده، چیکار باید بکنن؟ یک ایرانی تاجر ثروتمند اونجا میاد پیش شاه در فرودگاه، یک دسته چک سفید میده، یه قربان شما این چک پیش شما باشه، هر رقم که دوست داشتید خرج کنید، در ضمن اینم کلید ویلای من در یکی از بهترین نقاط روم، برید اونجا استراحت کنید. شاه بلند میشه میره در ویلایی که نشست آدرس داده بودن، میشینن استراحت میکنن، منتظر به وقایع اخیر در تهران هست. وقایع میگذره تا 28 مرداد که از توسط عوامل داخلی مثل شبونبی موها و بازماندگان شاه کودتا میکنه و دولت مصدق سرنگون میشه، مصدق رو دستگیر میکنه. این تا اینجا داشته باشید. حالا جالب اینجاست که اون سفیری که نیومد استقبال شاه در فرودگاه روم، در سال 57 که باز مجددن شاه فرار میکنه میره به مصر، پسر اون فرد در مصر سفیر ایران بوده.
بله.
پسر اون فرد با تجربه پدر این بار میاد به استقبال شاه. نگو که چه اتفاقات دستای رقم خوردن هست. خب معلومه اون فردی که اونجا به شاه پول داده بود در به چه ثروت و مکنتی میرسه در دولت بعد از 28 مرداد. این فردی هم که در مصر بوده استقبال میکنه، فرار میکنه، میره و عملا کودتای 26 رو شکست میخوره، میفته به 28. این که در 28 مرداد چه اتفاقاتی میفته در جلسه بعد خدمتتون خواهیم رسید.
خیلی ممنونم آقای ساجدی. اگر لطف کنید، حالا که اشاره کردید به مصاحبتون با آقای فردوس، نام کتابی که این مصاحبه درش منتشر شده رو
هم بفرمایید. کتاب هست، دو جلد کتاب است به نام خاطرات ارتشبد سابق فردوس رئیس بازرسی شاهنشاهی. این مشهور 50 جلسه بنده است در سال 63 و 64 در تهران گرفته. کتاب بسیار ارزشمندی است، تاریخ دقیق پهلوی، یعنی هیچ تاریخی در کشور با دوران پهلوی از پدر و پسر این با دقت نقل نکرده.
خاطرات ارتشبد سابق
حسین فردوس.
حسین فردوس، خیلی ممنونم
از بسیار سپاسگزارم.
بخونن قربان شما.
سلامت باشید، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
به ساعت 13:35 رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. و اما پرسش ما، کتابی درباره خاطرات یکی از آزادگان که مقام معظم رهبری بر آن تقریض کردن قرارم هست که شما تا ساعت 13:45 پاسخگوی این پرسش باشید. 30558. آقای مومنی،
بله،
زحمت میکشید یک راهنمای کوچیک بفرمایید.
بله، من میتونم در واقع 3 تا راهنمایی بکنم. حالا اولیشو میگم، اگر که باز به نتیجه نرسیدم دوتای بعدی رو هم میذاریم بعدم.
بله.
ولی یکی از در واقع اسیران نیست که در دوره اسارتش موقع 13 سالش بوده و در واقع خاطراتش از این جهت خیلی اهمیت داره، خاطرات یک نوجوانی که در اسارت بوده. اگر باز لازم شد نوبت های بعدی راهنمایی
بود. بله، راهنمایی خیلی خوبی بود، بسیار سپاسگزاریم.
سلام. کتاب آن 23 نفر نویسندهش احمد یوسف زاده، حاج احمد یوسف زاده. کتاب آن 23 نفر.
سلام. پاسخ سال مهدی تهانیان هست، مرخبان آری کتام.
سلام علیکم، خسته نباشید. اسم کتاب هست پایی که جا ماند، نوشته آقای حسینی، که از آزادگان 8 سال دفاع مقدس هستن. حالا نظر آرام هستم از دیدش خجلویه.
سلام، خسته نباشید. من فکر مونم جواب مسابقه فرمانده محمد مهدی همتی و بهنام باقری باشن.
سلام ادب. نام کتاب فکر میکنم اون 23 نفر باشد. با افتخار از جانبازان جنگ تحمیلی، ناصر تقلیلی، شهرستان سیرجان.
جواب مسابقه کتاب سرباز کوچک امام، اثری از فاطمه دوستگامی، فرشته احمدی از ارومیه.
سوال مورد نظر پای که جامان، عزیزه حسنپور هستم از تهران.
افتخار میکنیم به این که از آزادگان، جانبازان و خانواده شهدای عزیزمون شنونده این برنامه هستند. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان. خب بریم سراغ پیامک ها. خانم فرشته احمدی برامون پیامک فرستادن، خانم اقدس از شیراز، خانم نگار لیموچی از اهواز، 0938 پایان شماره 69، 0917 پایان شماره 43، آقای علی ویسی از کرمانشاه، خانم معصومه آباد از سمیرون برامون پیامک فرستادن، محمد سلیمی از قزوین. سپاس از شما آقای هادی رشیدی نژاد از بوشهر. سپاس از دوست دیگری، خانم خادمی از گرگان که پیامک فرستادن، آقای محمود ابوالفتحی از بروجرد، آقای نادر فاخری پیامک فرستادند، خانم نازنین طغرلی از سیرجان، خانم جاله از بابل، آقای زنگنه از اصفهان. درود بر همه شما. یکی دیگه هم بخونم، آقای زاره از شیراز هم برای اون پیامک فرستادن. سلام عرض می‌کنیم خدمت جناب آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن.
آقای دکتر سلام به شما.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی و جناب آقای مومنی عزیز. پاینده باشید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مومنی بفرمایید. خواهش میکنم آقای احمدجا کدام مسجد تاریخی رو میخوان معرفی کنم؟
بله امروز در قزوین قراره که آقای احمد نژاد یک مسجد کهن رو به ما معرفی بکنند و ما هم آشنا بشیم و لذت ببریم. آقای دکتر، ما شنونده شماییم که بشنویم.
بله، خب عرضم به حضورتون که قزوین همواره یکی از شهرهای مهم ایران بوده. در یه بازه زمانی هم قزوین به عنوان پایتخت انتخاب شده بود در دوره صفوی. خب اما اهمیت قزوین برمیگرده به دوره ساسانی که ما لایه‌های تاریخی از دوره ساسانی رو در شهر قزوین داریم. اما آنچه که تحت عنوان مسجد جامع قزوین ما میشناسیم، با توجه به فرم معماری و کاوش باستان‌شناسی که انجام شده، متعلق به دوره سلجوقی هست و جز مساجدی است که پیش از اینکه این مسجد وارد فاز مساجد چهار ایوانی بشه ساخته میشه. مسجد به صورت دو ایوانی ساخته شده و حیاط بسیار گسترده‌ای داره. تزئینات وابسته به معماریش آجرهای معقلی بنایی هست و دارای یک سری هم تأسیسات جانبی هست. جز معدود مساجد تاریخی هست که ما میتونیم بگیم که دارای آب انبار بوده و یک آب انبار خیلی بزرگ برای این مسجد ایجاد کردن. و عرضم به حضورتون که مسجدی که در اینجا ساخته شده، با توجه به افزایش جمعیتی که در شهر قزوین در دوره صفوی صورت میگیره، میبینیم که مسجد نبی هم در دوره صفوی ساخته میشه، به خاطر بحث افزایش جمعیتی بوده.
بله آقای احمد نژاد.
الو آقای احمد نژاد. بله میشنویم صحبت‌های شما.
بله، خب عرضم به حضورتون که رو بحث تزیینات وابسته به معماری هم گچپوری در اینجا صورت گرفته، به ویژه رو بخشی که ما اینجا رو تحت عنوان ایوان شمالی میشناسیم. این اتفاق افتاده، دارای دو تا شبستان هست، شبستان‌های شرقی و شبستان‌های غربی. شبستان غربی بحث استفاده‌های تابستانی رو داشته و شبستان شرقی هم بخش استفاده از روزهایی رو داشته که در زمستان هوا سرد می‌شد و از این استفاده می‌کردن. خب طبیعیه اونجایی که بحث شبستان زمستانی رو ما مطرح می‌کنیم، دارای دیوارهای قطورتر و سقف کوتاه‌تری است، به خاطر اینکه بشه مدیریت به هوای گرم رو به راحتی اونجا انجام داد. و اون قسمتی که شبستان‌های تابستانی رو داریم، خب هم فاصله ستون‌ها از هم دیگه بیشتر است و هم ارتفاع بلندتر و دیوارها قطع دیوارها هم به نسبت شبستان زمستانی کمتر هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر از شما.
پاینده باشید.
وقتتون خوش. خدا حافظ. تو را با زبان عشق میخوانم وطنم، تو که در دل تاریخ همواره ماندگاری، نامت بلند ایران من.
تمام جای دنیا رو بگردی، نمیشه ذره‌ای از خاک ایران، برام ایران پر از عشق و امیده، بمون جاوید ای خاک دلیران. وطن سبز و سفید و قرمز تو، برای هستی من تار و پوده، برام مثل شکوه افتخاره، خلیج تو همیشه فارس بوده. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایرو، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خون سیاهش، دستات دشته هامون پا گرفته، تنت و لاله گون از خون یارات، تو خاک سر بلند سر بدارات، وطن پاینده باشی تا همیشه، تن من مشتی از خاک تو ایران. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خون سیاهش، تو دستات دشته هامون پا گرفته. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی.
و اما پیامک های شما بزرگواران. آقای آرش سامان برامون پیامک فرستادن، سپاسگزار هستیم از شما. 0916 پایان شماره 02. دوست دیگری آقای منصور برامون پیامک فرستادند و دوست دیگری هم 0914 پایان شماره 56 آقای مهدی رشیدی، آقای سربازی، آقای عربی از اندیشه.
جواب مسابقتون خواستم بگم. سرباز کوچک امام نوشته سرکار خانم دوستگامی، خاطرات اسیر سرفراز کشور عزیزمان هست که به اسارت بحثیان در آمده بودن. محمد حسین بهشتی از قاضرم هست.
سرباز کوچک امام رحمت الله علیه که به قلم سرکار خانم فاطمه دوستگامی کوروش ریاهی از دورم.
سلام، جواب صحیح کتاب سرباز کوچک امام، الهام براتی از احباز.
خب در این لحظه جناب آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ پشت خط ارتباطی ما هستن که قراره درباره رویدادهای تاریخی روز صحبت کنن. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حسینیان و جناب آقای مؤمنی.
خیلی ممنونم، سلام به شما، روزتون بخیر.
همچنین بر شنوندگان
سلامت
بشید. وقایع روز بله، وقایع روز 26 از ماه مرداد رو از زبان شما گوش می‌کنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1332 که محمد رضا شاه از بغداد به روم رفت. می‌دونیم که بعد از اینکه کودتای 25 مرداد 1332 شکست خورد، محمد رضا شاه که در رام سر بود و خبر این شکست رو شنید، از رامسر به سمت بغداد رفت.
بله.
و جالب اینجاست که در زمان فرود آمدن هواپیماش در همون زمان در فرودگاه بغداد منتظر فرود هواپیمای ملک فیصل ثانی بودن، پادشاه عراق، که برای یک بازدیدی رفته بود و نگران بودند که در واقع باند فرودگاه اشغال بشه و بالاخره با سختی تونست محمد رضا شاه اجازه فرود رو بگیره. و نکته جالب اینجاست که مظفر علم که سفیر ایران در بغداد بود به استقبال اون نیامد و محمد رضا شاه در چندین ساعت حتی بلا تکلیف بود تا اینکه ملک فیصل هم اومد و از اون بازدیدی که داشت و از اون سفر کوتاهی که کرده بود در داخل عراق و از اون خواست که در عراق بمونه، ولی محمد رضا شاه در واقع تصمیم گرفت که به ایتالیا بره و به همراه محمد خاتمی که معروف بود به خاتم، که بعدها فرمانده نیروی هوایی شد و در یک ثانیه هوایی هم از دنیا رفت، و همسرش ثریا اسفندیاری و آتابایی که آجودانش بود، به قصد روم در چنین روزی از بغداد پرواز کرد و رفت. و نکته جالب اینجاست که وقتی وارد فرودگاه روم شد، خبرنگاران او رو احاطه کردن، در اونجا یک مصاحبه مطبوعاتی انجام داد و همچنان اصرار بر عدل مصدق داشت و در اینجا هم در روم هم همون اتفاق افتاد که در بغداد افتاده بود و سفیر ایران که نظام خواجه نوری بود، سفیر ایران در ایتالیا، به استقبال نیامد و تنها یکی از کارکنان سفارت که حسین صادق بود که پدرش مستشار الدوله صادق از در واقع رجال دوره مشروطه و دوره رضا شاه بود اومد و اتاقی رو که در هتل در روم براشون در واقع تهیه کرده بود اونها رو به اونجا بردش. و محمد رضا شاه در دیداری که با سفیر ایالات متحده در روم داشت از نگرانی‌هاش برای آینده گفت و اینکه در واقع نگران هزینه‌های خودش و خانواده‌اش هست و از تصمیمش که قراره به ایالات متحده بره. و جالب اینجاست که حتی خودش رو برای یک در واقع اقامت طولانی در خارج از کشور آماده کرده بود و فکر نمی‌کرد که در واقع دو روز بعد کودتای 28 مرداد به پیروزی برسه. بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1339 که انتخابات مجلس 20 توسط دولت منوچهر اقبال برگزار شد. خب این انتخابات یکی از پرسر و صدا ترین انتخابات دوره مشروطه و دوره در واقع سلطنت محمد رضا شاه هستش. در این زمان دو حزب در واقع ملیون به رهبری خود منوچهر اقبال که نخست وزیر بود و حزب مردم به رهبری امین اسدالله علم که نقش در واقع دو همین حزب اپوزیسیون رو بازی میکرد، اینها در واقع رقابت اصلی بین اینها بود. جبهه ملی هم در این انتخابات شرکت کرده بود و گروه منفردین یا مستقلین به رهبری علی امینی. ولی خب این انتخابات یک انتخابات پرشایبه بود تا اونجایی که در واقع حزب مردم اعتراض خودش رو علنی کرد و کانون‌های مختلف که بر انتخابات نظارت داشتن از تقلب گسترده یه منوچهر اقبال به عنوان نخست وزیر و همچنین حزب ملیون پرده برداشتن. نهایت کار به جایی رسید که محمد رضا شاه دستور لغو این انتخابات رو داد و برگزاری دوباره اون. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1356 که جواد شهرستانی از سوی آموزگار در واقع جمشید آموزگار که نخست وزیر بود به عنوان شهردار تهران معرفی شد و جواد شهرستانی جایگزین غلامرضا نیکبه شد. بله. کسی که خب از در واقع نزدیکان امیر عباس هویدا بود و مدت زیادی در واقع به عنوان شهردار در این سمت کار کرده بود و خب مشخص بود که در واقع با تغییر دولت جمشید آموزگار سعی میکرد که افرادی که به عنوان نزدیکان هویدا شناخته میشن رو کنار بگذاره و به همین جهت خب شهرداری تهران که یک پست بسیار مهمی بود به جواد شهرستانی در واقع سپرده شد که خب جواد شهرستانی قبلا هم به مدت یک سال شهردار تهران بود. ایشون کسی بود که تحصیلات دانشکده فنی داشت اما مدتی در استخدام ارتش بود در دانشکده افسری، بعد منتقل شد به دانشگاه فردوسی مشهد، مدتی مدیرعامل برق منطقه خراسان بود، از 1343 تا 1345 شهردار مشهد شد که در این مدت به عنوان شهردار نمونه هم انتخاب شد، از 1347 تا 1348 هم شهردار تهران بود، از 1348 تا 1352 هم استاندار کرمانشاه که در این مدت استان کرمانشاه به عنوان استان نمونه انتخاب شد و مدتی هم وزیر راه و ترابری بود و خب این سبب در واقع موجب شد که جمشید آموزگار رو به عنوان شهردار تهران انتخاب کنه. در آستانه انقلاب اسلامی زمانی که امام خمینی به وطن اومدن، ایشون استعفای خودش رو به امام خمینی تقدیم کردش و بختیار که در واقع از این اقدام جواد شهرستانی ناراحت شده بود اون رو متهم به فساد مالی کرد.
بسیار سپاسگزاریم.
این نکته هم خدمت
شما
که جواد شهرستانی تا زمان فوتش در ایران بود و در سال 95 در مشهد از دنیا رفت.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
جناب آقای مؤمنی، به پایان برنامه رسیدیم. ممنون میشم که پاسخ صحیح رو بفرمایید. پرسش شما البته من یه بار دیگه تکرار کنم که شما پاسخ رو بگی. کتابی درباره خاطرات یکی از آزادگان که مقام معظم رهبری بر آن تحریض کردند.
بله، همونطور که گفتم سرباز 13 ساله بود، در واقع یکی از اسرای 13 ساله، سرباز کوچک امام عنوان این کتاب، نوشته سرکار خانم فاطمه دوستگامی که خاطرات آقای مهدی طهانیان.
بله، بسیار سپاسگزاریم. و اما شخص برگزیده ما جناب آقای کوروش ریاهی از ارومیه. آقای مؤمنی، با شما خداحافظی می‌کنیم و همچنین همه شما شنوندگان بزرگوار برنامه زندگی سرزمین من.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران، جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین، انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ رستی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست و چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.